سلام به همه شما عزیزان شنونده. ساعت 19 است و این آغاز مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام به شمایی که در این شامگاه 12 فروردین ماه 1390 شنونده ما هستید. امروز برابر است با اول ماه آوریل سال 2011 میلادی. دیدید عزیزان، نه تنها با یک چست چالاک به سال 1390 پریدیم که با یک جست چالاک دیگه 12 روز اون رو هم پشت سر گذاشتیم. اما خوبه که حداقل خوشی 13 به در هنوز مانده. حتما ساکا رو پیچیدید برای فردا صبح، آماده زدن به کوه و دشت و مرغزار هستید. اما امشب این مجله پرگزارش و گفتگو و تحلیل رو بشنویم که البته با خبرها آغاز میشه از همکار همیشه شادابم نوشین سید حسینی. نوشین، تازه ترین خبرها چه هست؟
سلام الهی جون. اما قبل از همه این چیزا، از بس جست و اینا گفتی من دوباره یاد خرگوش افتادم که مثل که امسال سال خرگوشه. راست میگی، همینطوری که گفتی هی جست زدیم و جست زدیم. اما خبرای مهم رو اگه بخوام خیلی کوتاه بهت بگم، صحبتیه که بین اپوزیسیون لیبی گویا در گرفته یه طرف و از طرف دیگه هم کشورهای مختلف برای رسیدن به یک بالاخره آتش‌بس، و این که صحبتهایی هست که آیا معمر قذافی قرار کشورش رو ترک کنه یا نه، و مهمتر از همه شاید برای شنونده های ما این که ایران باز شیطنت کرده و ترکیه این دفعه سندی رو رو کرده و به شورای امنیت فرستاده.
سپاسگزارم. پس بشنویم تازه ترین خبرها رو از نوشین سید حسینی.
متشکرم. اپوزیسیون لیبی اعلام کرد آماده پذیرش آتش‌بس مشروط است. یکی از نمایندگان اپوزیسیون لیبی، مصطفی عبدالجلیل، امروز جمعه پس از دیدار با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی گفت اپوزیسیون آماده است آتش‌بس را بپذیرد، به شرط اینکه قذافی نیروهای خود را از شهرهای محاصره شده عقب بکشد و آزادی بیان را در شهرهای غربی لیبی تضمین کند. وی در عین حال تاکید کرد که هدف اصلی اپوزیسیون برکناری معمر قذافی است. شهر مصراته که در اختیار نیروهای اپوزیسیون است زیر آتش شدید نیروهای قذافی قرار دارد. رسانه‌های بریتانیا خبر دادند یک فرستاده رژیم معمر قذافی در لندن مذاکراتی مخفیانه به منظور طراحی استراتژی خروج رهبر لیبی از این کشور انجام داده است. بر اساس این گزارش‌ها، محمد اسماعیل، یک مشاور ارشد سیف الاسلام پسر قذافی، در جریان سفر اخیرش به لندن با مقام‌های رسمی بریتانیا گفتگو کرد. اما ترکیه در سندی موضوع توقیف محموله غیرقانونی یک هواپیمای ایرانی به مقصد سوریه را به اطلاع کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل رسانده. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های امنیتی ترکیه در روزهای پایانی اسفند ماه یک هواپیمای باری ایرانی را که عازم سوریه بود، مجبور به فرود در فرودگاه دیاربکر در شرق این کشور کردند و پس از بازرسی اعلام داشتند که بخشی از محموله این هواپیما که در بارنامه به عنوان قطعات یدکی خودرو ثبت شده بود، تجهیزات نظامی ممنوعه بوده است. نامه جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته بارها در اخبار مربوط به حمل و توقیف تسلیحات در گوشه و کنار جهان تکرار شده. دولت بریتانیا انجام گفتگوهای محرمانه با نمایندگان دولت لیبی را تایید کرد. یک سخنگوی نخست وزیر انگلستان گفت در روزهای گذشته گفتگوهایی با چند مقام رسمی لیبی در مورد آینده معمر قذافی انجام گرفته، ولی توافقی به دست نیامده است. به گفته یه سخنگوی نخست وزیر انگلستان، از طریق این واسطه ها به قذافی پیام داده شده که باید به خشونت پایان دهد و کناره‌گیری کند. هزاران نفر از مردم قاهره امروز جمعه با تجمع در میدان تحریر این شهر از دولت نظامی این کشور خواستند اعضای دولت رئیس جمهوری سابق مصر حسنی مبارک را مجازات کند. این تظاهرات توسط تعدادی از انقلابیون جوان سازماندهی شده بود که پیش از این نیز با اقدامات خود موجب تسهیل مقدمات سقوط حسنی مبارک شده بودند. و اما خبری هم داریم از ساحل آج. نبرد شدیدی که از دیشب میان طرفداران رئیس جمهور منتخب ساحل آج و رئیس جمهور پیشین لوران باگبو آغاز شد، همچنان در اطراف کاخ ریاست جمهوری و ساختمان تلویزیونی این کشور ادامه دارد. نیروهای حسن اواترا دیشب وارد ابیجان، پایتخت اقتصادی ساحل آج شدند و درگیری‌های شدید میان آنان و نیروهای وفادار به لوران باگبو در گرفت. لوران باگبو همچنان خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری می‌داند و حاضر به کناره‌گیری نیست، اما جامعه جهانی پیروزی حسن اواترا را در این انتخابات به رسمیت شناخته است.
با سپاس از نوشین سید حسینی و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. امروز روز جمهوری اسلامی است. برخی میگویند چه میخواستیم و چه شد؟ در این باره دیدگاه یک حقوقدان و یک تحلیلگر سیاسی را جویا شدیم. از تحلیلگر بشنویم.
مردم اون زمان نمیدانستند که منظور از رفراندوم جمهوری اسلامی تأسیس ولایت فقیه و حاکمیت روحانیون و امتیازات فراوان برای معممین هست.
در حالی که وزیر امور خارجه کویت جمهوری اسلامی را رسماً به جاسوسی و توطئه علیه امنیت ملی کشورش متهم کرده است، به نظر می‌رسد تنش میان ایران و برخی کشورهای عربی رو به افزایش گذارده است. از یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه بشنوید.
این دفعه قضیه فرق میکنه به جهت اینکه الان مسئله کیان، مسئله بقا، مسئله ادامه حکومت ها مطرحه.
تظاهرات در چند شهر سوریه علیه حزب بعث حاکم در کشور. از سرنوشت درخواست سازمان تاکسیرانی برای کاهش قیمت 7 برابر شده گاز برای تاکسیرانان خواهیم شنید. و جنگ فرهنگی هفته‌ای رادیو فردا، پیک فرهنگ نیز در انتظارتان است. همه اینها و بیشتر در همین 53 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. امروز 12 فروردین ماه روز اعلام جمهوری اسلامی ایران است. در چنین روزی در سال 1358 خورشیدی اعلام شد که 98.2% از شرکت کنندگان در همه پرسی به برقراری جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. به گزارش مینا بهارمست گوش کنیم درباره همه پرسی و اعلام جمهوری اسلامی ایران.
32 سال پیش آیت الله خمینی پس از همه پرسی 10 و 11 فروردین روز 12 را روز بنیانگذاری جمهوری اسلامی اعلام کرد. آیت الله خمینی همچنین گفت که در تاریخ ایران چنین همه پرسی سابقه نداشته است. او چند روز پیش از آن در پیامی خطاب به مردم ایران گفته بود که اگر در همه پرسی شرکت نکنند خون شهیدان به هدر خواهد رفت و افزوده بود که به ویژه زنان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشتند و باید فعالانه با شرکت خود در انتخابات این پیروزی را هرچه بیشتر تضمین کنند. آیت الله خمینی همچنین گفته بود که همه آزادند به هرچه میخواهند رأی دهند، اما خود او به جمهوری اسلامی رأی میدهد.
فردا همه از خانه ها بیرون بیایید و همه رأی بدید که جمهوری اسلامی البته آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان آن همه پرسی را ماهیتاً با مفهوم رفراندوم متفاوت میداند.
این یه نوع اعلام بیعتی بود که مردم با رهبری آیت الله خمینی کرده بودن به عنوان رهبر انقلاب و به اصطلاح او رو قبول داشتن. به خاطر همین هم استش که آقای خمینی خیلی از این موضوع ابراز رضایت میکنه و میگه بی سابقه است. یعنی بینش آقای خمینی نسبت به حکومت همون بینش صدر اسلام بود. همه پرسی یک نوع بیعت بود و نه یک رفراندوم به معنای حقوقی سیاسی کلمه.
عبدالکریم لاهیجی. اما گروه‌ها، سازمان‌ها و چهره‌هایی هم بودند که همراه هوادارانشان یا رأی منفی دادند و یا از شرکت در آن رأی‌گیری خودداری کردند. از جمله سازمان چریک‌های فدایی خلق آن زمان بود. فراخ نگهدار از اعضای ارشد آن سازمان در آن سال‌ها و تحلیلگر سیاسی کنونی درباره علت شرکت نکردنشان در همه پرسی توضیح می‌دهد.
وقتی انقلاب شد، تقریباً خیلی زود آقای خمینی اعلام کرد که باید یک رفراندومی گذاشته بشه و از مردم پرسیده بشه جمهوری اسلامی رو میخواهید یا نظام سلطنتی رو. ما به این امر اعتراض کردیم و گفتیم این چه شکل سوال کردن، نظام سلطنتی که منتفی شده و باید به مردم اجازه داده بشه که سوال بکنند. این اولین اعتراض ما بود. دومی هم این که هنوز هیچ بحثی درباره قانون اساسی صورت نگرفته و محتوای آن روشن نیست و بنابراین یک نام نمیتواند مبنای رفراندوم باشد بدون هیچ بحث و گفتگو.
فرخ نگهدار. اما جمهوری اسلامی از آن همه پرسی و نتایج آن چه بهره ای جست؟ فرخ نگهدار.
خب همون چیزی که ما فدایان خلق ازش نگران بودیم همون اتفاق افتاد. یعنی مردم اون زمان نمیدانستند که منظور از رفراندوم جمهوری اسلامی و این نام تأسیس ولایت فقیه و حاکمیت روحانیون و در نظر گرفتن امتیازات فراوان برای معممین هست و این اتفاق البته بعد از یکی دو پیچش و چرخش و مانور صورت گرفت، چون یک پیشنویسی نوشته شد که اون پیشنویس تا حدی قابل قبول بود برای سایر نیروهای شرکت کنند در انقلاب که پیرو آیت الله خمینی نبودند، مثل فدایان خلق یا اون زمان مجاهدین، خب یک وضعیت دیگری داشتند، یا نیروهای ملی طرفداران مصدق یا سایر چپ ها حزب توده و غیره، آقای بازرگان و آقای لاهیجی و گروهی دیگر از حقوقدانان کمک کردند که این پیشنویس رو بنویسند. تا اون زمان هم باز مشکلی وجود نداشت، ولی وقتی که اون پیشنویس هم عملا و با مانورهای خیلی ماهرانه کنار زده شد و از نام جمهوری اسلامی استفاده شد برای اینکه یک حکومتی که هیچ کس جز روحانیون در اون اختیارات فائقه نتونن داشته باشند، معلوم شد که اون نگرانی که ما در روز اول داشتیم که این نام محتواش روشن نیست، نگرانی کاملا به جایی بوده.
فرخ نگهدار. عبدالکریم لاهیجی نیز میگوید پس از آن همه پرسی زمینه برای سرکوب ها فراهم شد.
نخستین بهره برداریش این بود که چون اکثریت بزرگی از مردم ایران رأی موافق دادند، کم کم شروع کردند صدای هر مخالف و هر مخالفتی رو در جمهوری اسلامی خاموش کردن، ساکت کردن.
در همین حال سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جمهوری اسلامی گفته است که با گذشت 32 سال از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ایران اسلامی نگاه جامعه جهانی به ویژه ملت‌های آزادی‌خواه و حق طلب را به خود معطوف می‌سازد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
وزیر خارجه کویت به طور رسمی جمهوری اسلامی ایران را به جاسوسی و توطئه علیه امنیت ملی آن کشور متهم کرده است. پیش از این مقامات ارشد بحرین نیز جمهوری اسلامی را متهم به دخالت در امور داخلی خود کرده بودند. مراد ویسی از رادیو فردا از تنش‌های جدید در روابط جمهوری اسلامی و همسایگان عربش در حاشیه خلیج فارس گزارش می‌دهد.
تنش در روابط دیپلماتیک ایران و کویت پس از تنش مشابه در روابط ایران و بحرین. شیخ محمد سالم الصباح وزیر خارجه کویت گفته است کشورش 3 دیپلمات ایرانی را اخراج خواهد کرد. طی 3 دهه گذشته روابط ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس هیچگاه بدون تنش نبوده است. اما علیرضا نوریزاده کارشناس مسائل ایران و جهان عرب در لندن میگوید تنش‌های اخیر با تنش‌های گذشته فرق دارد.
این بار قضیه فرق میکنه. در گذشته خب با یک دیدار و یک روبوسی و یک نشستی که با هم میکردن و اظهار اینکه به امور داخلی مداخله نمیکنن و احترام متبادل رو رعایت خواهند کرد، این دفعه قضیه فرق میکنه، به جهت اینکه الان مسئله کیان، مسئله بقا، مسئله ادامه حکومت ها مطرحه.
شیخ محمد سالم الصباح وزیر خارجه کویت در آخرین موضع گیری خود نه تنها سپاه پاسداران ایران را به جاسوسی در کویت و هدف گرفتن امنیت این کشور متهم کرده، بلکه از ارتباط مستقیم دیپلمات های ایرانی با این جاسوسی سخن گفته است. آنگونه که ایلیا جزائری همکارم در بیروت میگوید، روزنامه کویتی از سیاسه نیز پیش از این به این موضوع اشاره کرده بود.
یک مقاله‌ای هست در روزنامه کویتی از سیاسه به قلم فردی به نام داوود البصری که اون هیئت‌های دیپلماسی ایران در کشورهای جهان به ویژه در جهان عرب رو کارشون رو فراتر از دیپلمات توصیف کرده و گفته اینها دستگاه‌های اطلاعاتی هستند که به آموزش تروریست می‌پردازند و در این منطقه خلق فتنه می‌کنند و خرابکاری.
از سوی دیگر یک روز پس از صدور حکم اعدام دادگاهی در کویت برای 2 شهروند ایرانی و 1 شهروند کویتی به اتهام جاسوسی برای ایران، کویت سفیر خود را نیز از تهران فراخوانده است. پیش از این سفیر بحرین در تهران نیز تهران را ترک کرده بود. و از سوی دیگر علاوه بر بازگشت سفیر ایران از بحرین، کاردار ایران در مننامه نیز از کشور بحرین اخراج شده بود. علیرضا نوری‌زاده معتقد است چون این وضعیتی بر روابط ایران و تمامی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان تأثیر منفی خواهد داشت.
به نظر من سعودی ها از این پس با جمهوری اسلامی هیچگاه صلح و صفایی به اون معنای حقیقی نخواهند داشت، به جهت اینکه دیدن در حیات خلوتشون به هر حال جمهوری اسلامی میخواهد جمهوری اسلامی برپا کنه و این نکات باعث خواهد شد تأثیر بسیاری در آینده روابط کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی، بحرین، کویت، این کشورها با ایران خواهد داشت، برای اینکه اینا به این نتیجه رسیدن که هرگاه خللی در درون دستگاه‌های اونا ایجاد بشه جمهوری اسلامی در صدد بهره برداری از اون برخواهد آمد.
روابط ایران با عربستان، کویت و بحرین طی هفته‌های گذشته هنگامی متشنج شد که مقامات ایرانی از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سرکوب مخالفان عمدتاً شیعه در بحرین را محکوم کردند.
اینکه با تفنگ جواب مردم رو میدن، با مسلسل و هلیکوپتر و با توپ و تانک، اینکه هم رفتار بسیار زشت و ضد انسانی و غیر قابل قبول هست و هم نتیجه‌ای نخواهد داشت.
پس از بالا گرفتن تنش‌ها در بحرین، کشورهای عربستان، امارات و کویت تصمیم به اعزام نیروهای نظامی خود برای کمک به دولت بحرین گرفتند. اقدامی که واکنش معترضانه مقامات ارشد ایرانی از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را در پی داشت.
آنان با اعزام نیرو عملا خود را در مقابل خشم جوشان مردم قرار دادند و قطعا در آینده به ضرر کاخهای شیشه‌ای آنان تمام خواهد شد.
در مجموع حالا روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با کویت و بحرین دچار تنش شده و بین تهران و عربستان نیز نشانه‌های بیشتری از جنگ لفظی سیاسی دیپلماتیک به چشم می‌خورد و این می‌تواند به معنای بازگشت مجدد روابط جمهوری اسلامی و همسایگان عرب جنوبی ایران به دوره دیگر از بی‌اعتمادی و تنش در سطوح بالا باشد.
مراد ویسی گزارش می‌داد. و اما خبرگزاری‌ها گزارش دادند که پس از نماز جمعه در چند شهر سوریه تظاهراتی علیه حزب بعث، حزب حاکم در سوریه، برگزار شده است. این تظاهرات دو روز پس از سخنرانی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در پارلمان این کشور به وقوع پیوست. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین باره.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دوما در حومه شهر دمشق، پایتخت سوریه، صحنه تظاهرات صدها نفر بود که با پرتاب گاز اشکاور از سوی نیروهای امنیتی مواجه شدند. تظاهرات مشابهی نیز در بنادر لازقیه و بانیاس و همچنین شهر درعا برگزار شد. خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان سیاسی سوری نوشت که تظاهرات به رغم حضور سنگین نیروهای امنیتی و طرفداران بشار اسد در اطراف مساجد صورت گرفت. پیشتر مخالفان بشار اسد روز جمعه را به عنوان روز شهدا نامگذاری کرده و خواستار برگزاری تظاهرات به یاد بیش از 70 نفری شدند که در جریان تظاهرات ضد دولتی جان خود را از دست دادند. در این میان خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که حداقل 5000 نفر روز جمعه در شهر درعا تظاهرات کردند و خواستار آزادی شدند. آسوشیتد پرس همچنین نوشت که شمار بسیار زیادی از نیروهای امنیتی در این شهر مستقر شده بودند، اما با این همه برای پایان دادن به تظاهرات مداخله نکردند. سوریه از حدود 2 هفته پیش شاهد تظاهرات ضد دولتی بوده است. این تظاهرات با واکنش منفی بشار اسد مواجه شده است و یک انگشت اتهام را متوجه دشمنان سوریه کرده و نارامی‌های کشورش را توطئه از سوی بیگانگان برای تجزیه سوریه نامیده است. در این حال به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، حداقل 300 نفر در شهر درعا با در دست داشتن پرچم سوریه و بشار اسد تظاهرات کردند. از سوی خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شهرهای کردنشین قامشلی و آمودا در شمال شرقی سوریه در روز جمعه صحنه تظاهرات ضد دولتی بودند. این این خبرگزاری با اشاره به اینکه صدها کرد سوری در این تظاهرات شرکت داشتند نوشت که حدود 200 نفر نیز در شهر حسکه در شمال شرقی سوریه تظاهرات کردند. بر اساس این گزارش این نخستین تظاهرات ضد دولتی در منطقه کردنشین سوریه به شمار می رود. در این منطقه حدود 300 هزار کرد زندگی می کنند. در همین حال خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز جمعه گزارش داد که به دستور بشار اسد کمیته‌ای برای تحقیق در خصوص مرگ شهروندان و نیروهای امنیتی این کشور تشکیل شده است. سانا همچنین خبر داد که به دستور بشار اسد کمیته دیگری برای تعیین تکلیف وضعیت 150 هزار کرد در منطقه حسکه تشکیل شده است. بر اساس آمارگیری سال 1962 میلادی تا کنون به این 150 هزار نفر تابعیت سوری داده نشده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و عزیزان سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. قیمت CNG 7 برابر شده است. قیمت سوخت برای رانندگان مهمترین عامل و نهاد برای تعیین سود و زیان و قیمت خدماتی است که آنها ارائه می‌کنند. شورای شهر تهران و سازمان تاکسیرانی در ماه‌های گذشته خواستند تا قیمت 7 برابر شده گاز برای تاکسیرانان کاهش یابد و همکارم آرش حسنیا در گزارشی سرنوشت این درخواست را بررسی کرده است.
سرتیپ پاسدار محمد رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور آب پاکی را روی سر رانندگان تاکسی ریخت. او در پاسخ به درخواست شورای شهر تهران و سازمان تاکسیرانی برای کاهش قیمت CNG تاکسی ها گفته با اینکه مشکلات تاکسی های گازسوز یکی از دغدغه های مسئولان است، اما کاهش قیمت گاز برای تاکسی ها امکان پذیر نیست. قیمت هر متر مکعب CNG که تا پیش از این 40 تومان بود پس از قانون هدفمندی یارانه ها به 300 تومان افزایش یافته است. 7 برابر شدن قیمت گاز مورد نیاز تاکسی های گازسوز در حالی است که آنها تنها اجازه یافتند کرایه ها را تا 15% افزایش دهند که به معنای افزایش فشارها بر وضعیت معیشتی رانندگان تاکسی در شهرهای مختلف ایران به ویژه تاکسی رانان تهران است. البته در این بین محمد رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت همواره از توجه ویژه محمود احمدی نژاد نسبت به صنف رانندگان سخن گفته است.
سوء استفاده توی این شرایط جفاست به این دولتی که به مردم 100% اعتماد کرده، دولتی که رئیس جمهورش تذکر میده به هیچ اون حق ندارید به مردم اهانت کنین تو این طرح. به یک راننده نباید اهانت. من حالا یه وقتایی اگه پا بشه اون پشت پرده رو میگم که آقای دکتر احمدی نژاد چجوری از رانندگان داره دفاع میکنه. واقعا اعتقاد داره. یک نفر تو جلسه یک کلام گفت بعضی از راننده تخلف میکنن، ایشون به شدت ناراحت شد آقای دکتر احمدی نژاد. گفت من میدونم راننده چی میکشه. من قبولشون دارم تو من. من رئیس جمهورم، همه راننده رو قبول دارم. بهشون عشق میورزه آقای دکتر احمدی نژاد.
رانندگان اهم از رانندگان بخش حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای و رانندگان شبکه حمل و نقل شهری نخستین گروه از اصناف بودند که پس از هدفمند کردن یارانه‌ها در مواجهه با قیمت‌های چند برابر شده قرار گرفتند. رانندگان در برابر چند برابر شدن قیمت سوخت تنها اجازه گرفتند کرایه‌ها را 15% افزایش دهند، اما مشکل رانندگان تنها سوخت چند برابر گران شده نبود. آنها مجموعه ای از مشکلات قدیمی دارند که حال چند برابر شدن قیمت سوخت یا گران شدن لوازم یدکی مورد نیاز و دیگر اقلام آنها به فهرست مشکلات رانندگان افزوده شده است. البته محمد رویانیان چندی قبل که در جمع رانندگان حاضر شده بود با این سخنان اندک امیدهای رانندگان را نیز ناامید کرد.
حالا شما هم بالاخره هرچی 50 سال مشکل بود عمل به ما گفتید. دمتون گرم. اشکال نداره. ما هم نه سوپرمنی نه زورو نه شزن چی اسمش قرار نیست که یه شمشیر بکشیم یا مثلا یه عجی مجی بکنیم به قول آقای لنگری مشکل همه رو 50 ساله رو که ساختار و سیستم سنتی هنوز به قول جوان خودمون این سیستم سنتی این سیستم ناکارآمد رو نمیتونیم یه دفعه درست کنیم که 40-50 سال اینجوری مسائل بافته شده و به اینجا رسید. بنابراین من خواهش کنم یه به حساب عدم توجه به فرمایشتون یا عدم احترام به خودتون تلقی نکن. من مشکلات شما پیگیری میکنم.
CNG تاکسی ها ارزان نمیشود. این آخرین پیام دولت به رانندگان تاکسی های شهری است.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست 201-202-82-87-220.
وبسایت متعلق به محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز زندانی، دو نامه او به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران را منتشر کرد. آقای نوریزاد در این نامه ها که روزهای 14 و 16 اسفند سال گذشته نوشته شدند، به توهین های بازجویانش اعتراض کرده و در این حال خواستار انتقال به بند عمومی 350 زندان اوین شده. در همین حال برخی گزارش ها حاکی از وخامت جسمانی آرش صادقی و انتقالش به بیمارستان است. آرش صادقی فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی 88 بوده است و بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
محمد نوریزاد که روز هفتم اسفند سال گذشته به زندان اوین بازگشت، در نامه‌های خود به دادستان عمومی و انقلاب تهران به بازداشتش در بند 2 الف زندان اوین اعتراض کرد و آن را غیرقانونی دانست. او با اشاره به انجام نشدن قول‌های دادستان عمومی و انقلاب تهران برای پیگیری شکایاتش به ویژه از دو بازجو و قاضی مقیسه نوشت که او در دو جلسه کوتاه نمایشی به تحمل 2 سال زندان علاوه بر حکم 3.5 سال زندان قبلیش محکوم شد. این نویسنده و فیلمساز زندانی که به خاطر انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و نوشتن نامه‌های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی محکوم به زندان شده است، نوشت که به همه احکام صادر شده علیه خود از سوی دادگاه معترض است و روند اعتراضش تا به نتیجه رسیدن خواسته هایش ادامه خواهد داشت. محمد نوریزاد همچنین اعلام کرد که در اعتراض به توهین‌های یکی از بازجویانش به نام کریمی در بند 2 الف زندان اوین و همچنین ادامه بازداشتش در این بند، از روز 16 اسفند دست به اعتصاب قضایی خشک می‌زند. او دادستان عمومی و انقلاب تهران و نیز متولیان بند 2 الف زندان اوین را مسئول عواقب اعتصاب قضایی خشک خود دانست و خواستار پیگیری توهین‌هایی شد که بازجویش عنوان کرده است. از فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، در مورد آخرین وضعیت وی میپرسم. خانم ملکی با اشاره به دیدار نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران با آقای نوریزاد در روز 18 اسفند میگوید
اعتصاب قضاییشون بعد از 2 روز، یعنی اعتصاب خشکشون بعد از 2 روز با حضور آقای نبوی خاتمه پیدا میکنه و ایشون خواهش میکنن که اعتصاب قضا رو بشکنن تا فرصتی باشه انشاءالله که به مسائلشون رسیدگی کنن. تا جایی که من اطلاع دارم، چون 27 اسفند دیگه برخورد کرد تعطیلی و ما هم که از ایشون دیگه خبری نداریم، به نظرم میاد که دیگه حالا این تعطیلات دیگه، یعنی ما این رو بناشو میذاریم که تعطیل بوده و فرصتی برای پیگیری قضایا نبوده. یعنی تا جایی که من میدونم تا اون زمانی که ما ملاقات داشتیم با ایشون پیگیری نشده بوده.
آخرین ملاقات فاطمه ملکی با محمد نوریزاد روز 27 اسفند سال گذشته انجام شد و تا کنون وی خبری در مورد پیگیری و یا تحقق خواسته های همسرش دریافت نکرده است. در همین حال برخی گزارش ها حاکی از وخامت جسمانی آرش صادقی، فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی 88 و انتقالش به بیمارستان است. به نوشته وبسایت دانشجو نیوز، در پی اعتصاب قضایی آرش صادقی در زندان اوین از روز 24 اسفند تا کنون وضعیت جسمی این فعال دانشجویی بسیار وخیم گزارش شده، به گونه‌ای که به حالت کما فرو رفته است و مسئولان زندان او را به بیمارستان منتقل کرده‌اند. پیشتر نیز گزارش‌هایی در مورد شکنجه آرش صادقی انتشار یافته بود، اما مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران در مورد این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. در این حال تاکنون گزارشی نیز در مورد آخرین وضعیت آرش صادقی منتشر نشده است. از سوی دیگر به نوشته وبسایت جرس، خواهر علی اکبر محمدزاده از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با انتشار نامه‌ای به وضعیت برادرش و سایر زندانیان سیاسی در ایران اعتراض کرد. بر اساس این گزارش، آقای محمدزاده در روز 26 بهمن سال گذشته بازداشت شد. خواهر این فعال دانشجوی زندانی اشاره کرده است که برادرش بیش از 40 روز است که تحت بازجویی قرار دارد و نوشته است از زندان اوین اعلام شده که او به علت عدم قبول و اعتراف به اتهام‌های وارد آمده همچنان تحت بازجویی و در انفرادی است و هنوز برای او پرونده قضایی تشکیل نشده است.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی ما خوش آمدید. عصر آدینه شما به خیر. کم کم به شامگاه آدینه نزدیک میشیم. ساعت 19:30 است. اگر تازه به ما پیوسته اید به شما خوش آمد میگیم دوباره و یادآوری میکنیم که این نیمه به برنامه هفتگی به جنگ هفتگی رادیو فردا، جنگ فرهنگی با نام پیک فرهنگ اختصاص داره و همچنین خبرها و مثل همیشه خبرها آغازگر این نیمه هم خواهند بود از همکار عزیزم نوشین سید حسینی که همینجا در استودیو در کنار منه.
متشکرم الهه. ترکیه در سندی موضوع توقیف محموله غیرقانونی یک هواپیمای ایرانی به مقصد سوریه را به اطلاع کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل رسانده. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های امنیتی ترکیه در روزهای پایانی اسفند ماه یک هواپیمای باری ایرانی را که عازم سوریه بود، مجبور به فرود در فرودگاه دیاربکر در شرق این کشور کردند و پس از بازرسی اعلام داشتند که بخشی از محموله این هواپیما که در بارنامه به عنوان قطعات یدکی خودرو ثبت شده بود، تجهیزات نظامی ممنوعه بوده است. نامه جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته بارها در اخبار مربوط به حمل و توقیف تسلیحات در گوشه و کنار جهان تکرار شد که در یکی از این موارد روابط ایران با چند کشور آفریقایی را دچار تشنج کرد. اما بشنویم از لیبی و انگلستان. دولت بریتانیا انجام گفتگوهای محرمانه با نمایندگان دولت لیبی را تایید کرد. یک سخنگوی نخست وزیر انگلستان گفت در روزهای گذشته گفتگوهایی با چند مقام رسمی لیبی در مورد آینده معمر قذافی انجام گرفته است ولی توافقی به دست نیامده است. به گفته سخنگوی نخست وزیر انگلستان از طریق این واسطه ها به قذافی پیام داده شده بود که باید به خشونت پایان دهد و کناره گیری کند. اما بشنویم از اپوزیسیون لیبی. اپوزیسیون لیبی اعلام کرد آماده پذیرش آتش‌بس مشروط است. یکی از نمایندگان اپوزیسیون لیبی، مصطفی عبدالجلیل، امروز جمعه پس از دیدار با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی گفت اپوزیسیون آماده است آتش‌بس را بپذیرد به شرط اینکه قذافی نیروهای خود را از شهرهای محاصره شده عقب بکشد و آزادی بیان را در شهرهای غربی لیبی تضمین کند. وی در این حال تأکید کرد که هدف اصلی اپوزیسیون برکناری معمر قذافی است. اما مصر، هزاران نفر از مردم قاهره امروز جمعه با تجمع در میدان تحریر این شهر از دولت نظامی این کشور خواستند اعضای دولت رئیس جمهوری سابق مصر حسنی مبارک را مجازات کند. این تظاهرات توسط تعدادی از انقلابیون جوان سازماندهی شده بود که پیش از این نیز با اقدامات خود موجب تسهیل مقدمات سقوط حسنی مبارک شدند. بر اساس گزارش ها معترضان خواستار محاکمه 3 نفر از مشاوران نزدیک رهبر سابق مصر شدند که عبارتند از فتحی سرور رئیس سابق مجلس مصر، زکریا عظمی رئیس کاخ ریاست جمهوری این کشور و صفوت الشریف رهبر سابق حزبی که پیش از این بر مصر حاکم بود. و خبر آخر بشنویم از یمن. امروز جمعه صدها هزار نفر در ده ها شهر یمن دست به تظاهرات زدند و خواستار کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور شدند. خبرگزاری ها تظاهرات امروز را گسترده ترین تظاهرات یک ماه گذشته در یمن توصیف کردند. میدان اصلی شهر صنعا و خیابان های اطراف آن امروز مملو از جمعیت گزارش شده.
با سپاس از نوشین سید حسینی و نوبت پیرسه به جنگ فرهنگی هفتگی رادیو فردا با نام پیک فرهنگ که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان و اون رو در ادامه خواهید چنید. پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم بسپارم اجازه بدید که من به شما خدا نگهدار بگم تا ساعت 22 که با مجله شبانگاهی همراهتون خواهم بود. نوشین سید حسینی اما با تازه ترین خبرها رأس ساعت 20 با شما خواهد بود. پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده با شما در دومین هفته نوروز با انتشار ویژه‌نامه توفیق در آمریکا 40 سال پس از توقیف، کاری از بیژن اسدی‌پور یکی از سه تفنگدار این فکاهی‌نامه مصور،
نشریه‌ای که در ذاتش عشق به مردم رو شما می‌بینید.
با خانه 37 اولین فیلم مستند درباره صادق هدایت،
خانه است در خیابان شامپیونه پاریس که در اون صادق هدایت خودکشی کرد،
و با مجموع مقاله‌های تازه درباره همین نویسنده. و با شاهنامه در برلن. بنیاد میراث فرهنگی در لندن در دومین هفته نوروز سال 1390 میزبان نمایش اولین فیلم مستند درباره زندگی صادق هدایت، نویسنده فقید پیشگام در زمینه رمان مدرن فارسی بود و رونمایی از کتاب مجموع مقاله هایی به زبان انگلیسی به نام صادق هدایت و دنیای شگفت‌انگیز او. همایون کاتوزیان ویراستار و نویسنده مقدمه و دو مقاله این کتاب و استاد ادب و تاریخ دانشگاه آکسفورد سخنران اصلی گردهمایی روز چهارشنبه بنیاد میراث فرهنگی در لندن میهمان پیک فرهنگ است تا هم درباره کتاب تازه بگوید و هم درباره اولین فیلم مستند درباره صادق هدایت ساخته محسن شهنازدار و سام کلانتری به نام خانه 37.
کتاب مجموعه مقالاتی است که در کنفرانس صدای هدایت که کنفرانس بین المللی بود که بنده در آکسفورد در دانشگاه آکسفورد سازمان دادم در اون کنفرانس ارائه شد. در نتیجه کتاب مجموعه است از 12 مقاله که 3 تا از اون مقاله ها مال خود بنده است و 9 تا مال دیگرانه و یکی از اون مقالات بنده مقدمه شه که در اونجا زندگی و آثار هدایت رو خلاصه کردم و ضمناً مختصرا شرح دادم که ربط مقالات بعدی رو مقالات دیگران رو به این زندگی آثار هدایت نشون دادم.
بعد در مورد این فیلمی که برای اولین بار در خارج از ایران نمایش داده شد، خانه شماره 37.
بله، اولا خانه شماره 37 خانه است در خیابان شامپیونه پاریس شماره 37 که در اون خانه صادق هدایت خودکشی کرد. به این جهت فیلم رو اسمش گذاشتن خانه شماره 37. اما این فیلم سابقه این بود که کسان که این فیلم رو ساختن 5-6 سال پیش با من تماس گرفتن و اومدن آکسفورد با من مصاحبه نسبتا مفصلی کردن و گفتن ما می‌خوایم این مستند رو بسازیم در باره کار زندگی داد. البته یک کسی از دوستان من توصیهشون کرده بود و گفت این آدم جدی است و بعد رفتن و چند سال طول کشید و ازشون خبری نشد و راستش اینه که من فکر کردم که مسئله رو رها کردم، ولی بعد 7-8 ماه پیش به من نوشتن که ایمیل کردن که این کار انجام شده و میل دارن که این در لندن در یک محفل بالای فرهنگی مثل آکادمی بریتانیا که ما همکاری کرد برای نشان دادن، دلشون می‌خواست که در لندن در یه همچین محمل و محفلی نشان داده بشه و من ازشون خواستم که یک حلقه از اون فیلم برای من بفرستن. فیلمو دیدم که به عنوان یک کار مستندی که برای اولین بار درباره کار زندگی هدایت شده کار بسیار قابل قبولیه. این هست که با میراث فرهنگی ایران تماس گرفتم و اونها رو در جریان گذاشتم و مسئله به این ترتیب دنبال شد.
پیک فرهنگ پس از 40 سال که از توقیف مجله فکاهی توفیق در سال 1350 می‌گذرد، در نوروز 1390 دفتر هنر ویژه توفیق در آمریکا منتشر شد. با نزدیک 1200 صفحه مطلب مبتنی بر آرشیو توفیق، از طنز، کاریکاتور و طرح گرفته تا شعر و گفتگو و بیان خاطرات و عکس‌هایی که بسیاری از آنها برای اولین بار چاپ می‌شود. گزیده ای از پیوست صوتی این ویژه‌نامه را تا لحظاتی دیگر برای اولین بار می شنویم. بیژن اسدی پور از جوانترین همکاران توفیق در دهه 40 و 50 و مدیر مسئول و سردبیر کنونی دفتر هنر در نیویورک میهمان پیک فرهنگ دومین هفته نوروز است تا از خروس لاری و فینگلی و ستوفنگدار و دیگر دستندرکاران فکاهی نامه‌ای بگوید که برای 5 دهه در ایران مونس عام و خاص بود. خب آقای بیژن اسدی پور، نوروز شما پیروز، شماره 20 دفتر هنر هم در آمد ویژه فکاهی نامه مجله توفیق و مدت ها پیش وعدش رو داده بودین. حالا که این کار به سرانجام رسیده همزمان با نوروز، از نتیجه کار راضی هستید؟
خب احساس هم این هستش که میتونم سال نو رو به این وسیله هم به همه هممیهنان عزیزم تبریک بگم. ولی من اگر راضی باشم مثل بقالی هستش که از ماست خودش تعریف کنه، شما باید راضی باشید.
یه چند تا عکسی که در این شماره ویژه دفتر هنر شماره 20 ویژه توفیق آمده از عروسی پرویز شاپور و فروغ فرخزاده، اولین باره که اینا چاپ میشه؟
بله، اینها عکسایی هستش که تا حالا دیده نشد. منوچهرخان شاپور که برادر بزرگ پرویز هستند و حالا در کانادا بعد از مدتی بنده رو پیدا کردن، با هم گپ زدیم که بیان من یه چند تا عکس دارم براتون میفرستم. خب منم فکر کردم که مناسبه که بغل کارهای خود پرویز بیاد و اینها برای اول بار چاپ میشه. بعده
به جز این دیگه چه چیزهایی هستش که برای اولین بار در این شماره دفتر هنر ویژه توفیق چاپ میشه؟
در این شماره شما خیلی از چیزهایی که میبینید برای اول بار هست. در یک تصویری در اون قسمت آرشیو عکس ملاحظه میکنید هیئت تحریریه توفیق در 1318 هست، یعنی مثلا 7 سال قبل از اینکه بنده به دنیا بیام، از آرشیو نورالله خان خرازی هست که به من دادن. یا برای دفتر هنر تهیه شده بسیاری از عکسایی که مازیار توفیق فرستاده از خانواده ممدلی خان توفیق، همسر شادروان حسین توفیق، عکسایی هست که شما برای اول بار میبینید. حتی عکسی هست از ممدلی خان توفیق که مثلا 5-6 سالشه که همون صفحه اول چاپ کردیم، شادروان حسین توفیق نشسته و اینم یه بچه کوچیک پایینش نشسته.
آقای بیژن اسدی پور، خب این توفیق یادآور نام بسیاری هست. توی کشتی نوحی که اونجا آمده جزو چیزایی که چاپ شده،
بله،
نام های ابوالقاسم حالت، کیومرث صابری فومنی، بله، اسماعیل نوابصفا، هادی خورسندی، از طراحا به جز خود شما احمد سخاورز، ناصر پاکشیر و از دیگران که با شما مشهور بودن خیلی، بله، پرویز شاپور کاری کلاماتور نویس و همطور عمران، بله، صلاحی و بسیاری دیگران.
بله،
اون چیزی که توفیق رو توفیق میکرد به نظر شما چیه؟
توفیق یه پایگاهی بود که برای اول بار در مطبوعات ایران شما میبینید که یک عده طنزنویس و فکاهی نویس ایرانی رو زیر چتر خودش جمع میکنه و برخی رو پرورش میده، برخی رو گسترش میده کارشونو. و اهمیت دیگر توفیق شیوه کار خودشون بود. برادران توفیق اینها سعی میکردن که مستقل باشن و از طریق تک فروشی مجلشون، یعنی اتکای به مردم، کارشون رو ادامه بدن، که شما میبینید که مردم هم همین احساس نسبت به توفیق دارن و او رو دوست دارن. و حالا بعد از 40 سال که به ناحق نگذاشتن این نشریه‌ای که مردم دوست هست منتشر بشه، حالا ما داریم صحبتشو میکنیم.
در مورد این خانواده توفیق که گفتید، خانواده جالبی باید بوده باشه.
بله، شادروان توفیق که حسین توفیق بنیانگذار هستن، در 1318 بعد از یک زندان و درگیری و مکافاتی که میکشن وقتی بیرون میان، فوت میکنن در یه فاصله کمی. پشت سرش تنها پسرشون ممدلی خان توفیق کار رو به عهده میگیره که تا سالهای 32 ادامه میده. بعدا خود ممدلی خان به خاطر جلدایی و مطالبی که چاپ میکرد، فلک و الافلاک و خارک و اینا تبعید میشه و اجازه انتشار توفیق برای 4 سال ممنوع میشه، اصلا نمیشه نامش به زبان آورد. 1337 خواهرزاده های شادروان توفیق که برادران توفیق باشن، حسن، حسین و عباس توفیق، مجددا نشریه رو دایر میکنن. چون نام توفیق نمیتونستن بگذارن، عنوان نشریه رو میذارن فکاهی و بعد زیرش کوچیک مینوشتن برادران توفیق. بعد کم کم اون فکاهی و نشریه و برادران و اینا کوچیک و کوچیکتر میشه، مجددا مردم میبینن که همون نشریه توفیق هستش. در نتیجه ما با 3 دوره در توفیق روبرو هستیم. یکی شادروان حسین توفیق هست، بعد دوره ممدلی خان توفیق پسرشون هست و دوره‌ای که 3 برادری که خواهرزاده شادروان توفیق میشن.
و شما و عمران صلاحی هم جوان‌ترین ها بودیم.
بله، ما خیلی کوچولو بودیم اون زمان. غروبا که میشد میخواستن مثلا یه چیزی سفارش بدن بگیرن، بعد تا ما میخواستیم یه چیزی بگیم حسین آقا میگفتن که برای بیژن و عمران هم 2 تا شیر پاستوریزه بگیر با پستونک. این هستش که بله، ما جزو بچه های جوان توفیق بودیم. بله،
در CD دفتر هنر شماره 20 ویژه توفیق،
بله،
همچنین ماجرایی هست با صدای پرویز شاپور.
بله،
که قبل از اینکه به بازار بیاد از طریق پیک فرهنگ داره پخش میشه.
خیلی خوب.
ماجراشو بگین که پخش کنیم.
بخشایی بود که آقای کیخسرو بهروزی می اومدن، بخشی از نوشته‌های کوتاه ما رو ضبط می‌کردن، خاطره غیره. این یکی از لطیفه‌هایی هستش که شاپور خان برای کیخسرو بهروزی تعریف کردن که بعد ایشون محبت کردن به من دادن.
وقتی بچه بودم میرفتم مدرسه، به طور کلی از نظر درسی خوب نبودم. هر زنگی بود، هر کلاسی بود، هر درسی بود، بالاخره کتک حتما میخوردم. بعد یه دفعه خاطرم از دیکته گفت معلم، قناری رو من با قین نوشتم. بعد اومد و منو با گوش بلند کرد از زمین، گفت که چرا قناری رو با قین نوشتی؟ گفتم چون فصل بهاره، اگه خواست آواز بخونه بتونه. بعد یه دفعه اومد من قناری رو با قین میخواستم بنویسم، ولی اشتباه کردم، نقطه‌شو نذاشتم، با این نوشتم. بعد اومد منو با گوش بلند کرد، گفت چرا با این نوشتی؟ پس گفتم نه خیر، من با این ننوشتم، قناری اشتباه کرده، نقطه رو به جای دونه خورده.
در سیدی پیوست دفتر ویژه توفیق بله. از جمله همچنین تصنیفی هست بهر طویل با صدای حسین همدانیان.
بله.
ماجرای این چیه؟
خب میدونید آقای همدانیان خیلی اصلا اینطور میگفت، میخوند، یعنی این کارهایی بود که به این صورت انجام میداد
و اینا مثلا در توفیق چاپ میشده، بعدن به صورت بله. تصنیف خونده
میشد.
دوش رفتن به بره دل برک سیمین پرم، گفتم از عشق تو خشکی برن در کمرم، خوب جونوز تو خرقش به من عشق خرم، جست و با پاشته کفشت بزد روی سرم، سرم 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 بر زمینم زد و انداخ چو خر توی گلم، گفتم از عجل که آخر بکنه دوست بلم، تا نگویم خنای تو خلی بنده چونم، عصبانی شده در چند لگت توی دلم، آخ دلم 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 دلم، گفتم اکنون که زدی این همه چک بی سببم، بوسه اینی بده تا که به خوابت قصدم، رفت تا بوسه دهد زان لب همچون رو تبش، لب بشود و دو سه تا باز گرفت او به لبم، لبم در لبم.
حالا البته من نمیدونم که اون شعری که در اونجا میخونه کار کدومی که از بچه های توفیق هست. معمولا اینا کارای غلامرضای روحانی اجنه توفیق کار او هست، ماشین مشتی ممدلی یا مثلا سلام علیکم، چیزای عامیانه داره که خیلی بین مردم رواج پیدا کرده و یکیش هم تو همین شماره که مال توفیق هست من آوردم، جمع شدن دور او عمه و خاله و پدر، تا به دم اتومبیل بدرقه رفت کل سفر، گفت به شوهرش که چون بود سفر پر از خطر، من بمیرم نری بی خبر، من بمیرم نزنی به در، من بمیرم نکنی سفر.
آیه بیژن اسدی پور، چند لحظه پیش اشاره کردین به این ماشین مشتی ممدلی با صدای جواد بدیزاده که در پیوست صوتی دفتر هنر ویژه توفیق هست، میشنویم اون وقت سوال بعدی رو بپرسیم. در سیدی پیوست ویژه توفیق همچنین تصنیف سمنو سمنو آی سمنو هست که من از طریق همین شماره متوجه شدم شاعرش ابوالقاسم حالت، اینم اول در توفیق منتشر شده بود.
بله بله، اینا کارای آقای مرتاش هست که
اسماعیل مرتاش.
بله، اونجا یک جمعی بودن که باهاشون کار میکردن تو لاله‌زار و اینا موسیقی درست میکردن، خواننده هایی مثل شجریان و غیره هم باشون همکاری میکردن، آقای منتشری هم یکی از خواننده هایی بودن که باشون همکاری میکردن و برای شیرینی فروش و نمیدونم چیزهای مختلف دارن. این یکی که چون مناسبت با نوروز داشت ما در اینجا بودیم.
مال حبسی سمنو، مال پای حبسی سمنو، سمنو با قند شیرینه، یکی از اون هفت تا سینه که دور صفحه پیچینه، یکی از هفسین سمنو، سمنو پای سمنو، مال هفسین سمنو، مال پای هفسین سمنو،
پنگزار سمنو بده به من،
اگه برگردیم به عقب، خب توی سعدی، مولوی، البته عبید زاکانی طنز نمایانه. در دوران مشروطه ملا نصرالدین رو داشتیم که اونم نشریه مصوری بود و البته طنزهای ده خدا دخو، و بعد در کنار توفیق چرنگر رو توی دوره بعدیش و بابا شمل و اینها. در این امتداد نشریه مصور فکاهی به اضافه طنز سیاسی، توفیق در کجا قرار میگیره؟
بله، توفیق چند تا ویژگی داره. یکیش این هستش که دوامی که میاره تو تمام این افت و خیزها، مثلا شما چلنگر رو که نام بردید یا بابا شمل، اینا دوره هایی که چاپ میشن خیلی کوتاه هست، مثلا 2.5 سال، مثلا 3 سال، ولی توفیق 50 سال منتشر میشه با یه مثلا توقف 3-4 ساله. این ادامه که تونسته بده این سالهای سال، یه دورهی وقتی که میبینه که امکان نداره کاملا ادبی میشه. اگر در سال شماره همین دفتر هنر ملاحظه بفرمایید، اونجا ذکر میشه که در یه فاصله کاملا جدی میشه، شعر شعرا و ادیبا و مقالات اینجوری چاپ میکنه، اصلا فکاهی نیست. در حال خود حسین آقا شادروان، حسین توفیق هم به همین نام یاد میکنن که بسیار آدم انعطاف پذیری بوده، آدم ملایمی بوده. تمام اینها دست به دست هم میده که این نشریه بتونه 50 سال دوام بیاره. و بعدن کار دیگری که نشریات دیگه میکردن توفیق نمیکرد این بود که شما از چلنگر که نام میبرین، اون خودش رو میبره وابسته میکنه به حزب توده. نمیخوام بگم بده یا خوبه، ولی توفیق وابسته به مردم ایران بود. البته ممکنه در کاراش که نگاه میکنید خیلی مثلا شوق و ذوقش رو به مصدق و به ملیگراها ببینید، ولی اصولا به عنوان کسی که مثلا نشریه مثلا جبهه ملی هست، خودشو معرفی نمیکنه، استقلالش نگه میداره و اون نشریات دیگه هر کدامشون به یه گونه این ویژگی توفیق رو ندارن. جلسات توفیق که برگزار میشد، خود من شرکت داشتم، چیزی که به نظرم خیلی هنوزم در ذهنم مانده این هستش که خود برادران توفیق در جلسه حضور داشتن ولی رئیس جلسه مرتضی فرجیان بود. یعنی اگر یه سوژه‌ای رو خود حسن آقا یا حسین آقای توفیق فکر میکردن، ایشون میتونست رای گیری کنه و بگه سوژه ایشون خوب نیست و چاپ نمیشه. بنابراین همه اینها دست به دست هم میده و این نشریه‌ای که واقعا مردم دوست هست، یعنی در ذاتش عشق به مردم رو شما میبینید، این بعد از سالها هنوز میبینید که نامش برای همه کشش داره.
مشروع گفتگو با بیژن اسدی‌پور همراه با فایل کامل مفصل و نیم ساعته گفتگو، از جمله درباره خط قرمزهای توفیق و دیگر خاطراتش، به زودی بر روی سایت رادیو فردا، radiofarda.com. شماره بعدی دفتر هنر ویژه علی اکبر ده خداست. و سرانجام در گرامی داشت نوروز 90 و هزارمین سال پایان سرایش شاهنامه فردوسی، این روزها نمایشگاهی از نسخه های نفیس خطی این اثر همراه با مینیاتورهای الهام گرفته از داستانهای شاهنامه در برلن برپاست. با همکارم شهرام میریان همراه می شویم تا از این نمایشگاه دیدن کنیم.
همزمان با آغاز نوروز سال 90 خورشیدی، نمایشگاهی به انگیزه 1000مین سال پایان سرایش شاهنامه در موزه پرگمان در شهر برلین برپا شده. نسخه ها و تکبرک های خطی شاهنامه همراه با حدود 100 اثر نفیس دیگر از جمله مینیاتورهای ایرانی در این نمایشگاه به تماشا گذاشته شده. در این مینیاتورها برخی از داستانهای معروف شاهنامه، این اثر جاودانه فردوسی طوسی، نقش بسته است. در بروشورها و نوشته های این نمایشگاه از شاهنامه فردوسی به عنوان بزرگترین اثر حماسی دنیا یاد شده که در آن حدود 50,000 بیت شعر آمده. در این نوشته ها شاهنامه با دیگر آثار حماسی دنیا از جمله داستان های هومر یونانی هم مقایسه و گفته شده. شاهنامه از نظر حجم و شمار ابیات حدود 2 برابر بزرگتر از 2 اثر حماسی هومر است. درباره مقام و عظمت شاهنامه فردوسی هم زنده یاد ذبیح الله صفا، نخستین ادیب معاصر ایران که به موضوع حماسه سرایی در ادبیات فارسی پرداخته، چند سال پیش در سخنانی در دانشگاه کلن آلمان چنین تصویری به دست داد:
بدون هیچ گونه اغراق، حماسه ملی ایران یکی از بزرگترین حماسه های دنیا و همه اینهایی که این حماسه ملی رو ساختن همه‌شون ناقل بودن. توانایی نقل است که در اینها اهمیت دارد. فردوسی در این نقل اصلا شاهکار کرده است. فردوسی در این نقل چنان وفادار است که انسان به حیرت می‌افتد و چنان فصیح است که هیچ کس نمی‌تواند به گردش برسد. و جمع این دو مطلب یک معجزه است که فقط از این مرد بزرگوار برآمد. فردوسی اون چرا که به میراث برده بود آن را برای ما به یک نظم فصیح زیبای معجزه آسا باقی گذاشته است.
فردوسی طوسی آفریننده شاهنامه در این اثر جاودانه خود با بیان حدود 50,000 بیت شعر تصویری گویا از به سلطنت رسیدن کیومرث، نخستین پادشاه اسطوره ایران، تا سرنگونی یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی به دست می‌دهد. در برگه‌های اطلاعاتی نمایشگاه موزه پرگامون در شهر برلین از ترجمه شاهنامه به زبان آلمانی هم یاد شده. فریدریش روکرت، اندیشمند آلمانی، 192 سال پیش نه تمام شاهنامه بلکه بخش بزرگی از این اثر جاودانه را به زبان آلمانی برگرداند. برخی از داستان‌های شاهنامه از جمله داستان معروف رستم و سهراب هم تاکنون چندین بار به زبان‌های گوناگون به صورت فیلم بر پرده سینماهای دنیا نشسته. بازگو کردن داستان‌های شاهنامه فردوسی به صورت نقالی و یا نمایش تک نفره هم در ایران همچنان رایج و متداول است. یکی از زنان جوان ایرانی که چند سالی است در ایران به نقل شاهنامه در مکانهای عمومی سرگرم است، خانم فاطمه حبیبی زاد با نام هنری گردآفرید است.
نقل اختر، زهره مطرب، ساقی مجلس هلال، می طرب، ساقی قمر، جام بلورش آفتاب، این قسم بزمی به روی یل پهلوان، رستم تاج بخش آراستن. من چون زهم شیرگان برترم، همی باز مانم در آرد سرم، ز تخم کیم و از کدام این گوهر، چه رویم چه پرسند نام پدر، نمانم تو را زندن در پدرم کیست؟ سهراب غرشی کرد، سپر رو گرفت جلوی تیرها، اومد جلوتر. گردآفرید مثل آتش به جوش و خروش، سر نیزه را سوی سهراب کرد، عنان و سنان را پرستاب کرد.
یادی از بزرگ طوس پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. 13 شما به در. اگر خواستید به پیک فرهنگ هم بگویید به چه نیتی سبزگره میزنید. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.